ساعت 16 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 21 شهریور سال 1400 خورشیدی برابر با 12 سپتامبر سال 2021 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. گزارش ها از ایران حاکی از بازداشت سعید افکاری، برادر نوید افکاری، در ایران همراه با ضرب و شتم او و خواهرش است. بر اساس این گزارش ها، آقای افکاری که برای مراسم سالگرد برادرش به شیراز رفته بود، در بدو ورود به این شهر از سوی 6 مأمور امنیتی بازداشت شده. در همین حال بهیه نامجو، مادر نوید افکاری، در پیام تازه‌ای با اشاره به پرونده شکنجه و اعدام فرزندش نوشته است که چرخ حیات حکومت جمهوری اسلامی با خون میچرخد و به گفته او در این رژیم در همچنان بر پاشنه جنایت میچرخد. او در این پیام که در تجمع ایرانیان مقیم شهر ادمونتون کانادا به مناسبت نخستین سالگرد اعدام نوید افکاری خوانده شد، تأکید کرده که پزشکی قانونی هم تأیید کرده است که فرزندانش در زندان شکنجه شدند. مقام‌های قضایی ایران نوید افکاری را به شرکت در اعتراض‌های مرداد 97 شیراز و نیز قتل یک نیروی امنیتی وابسته به حراست شرکت آبپا در روز دوم مرداد 97 را متهم و او را اعدام کردند. برادران نوید افکاری و وحید حبیب نیز هر کدام به ترتیب به 54 سال و 6 ماه زندان و 74 ضربه شلاق و 27 سال و 3 ماه زندان و 74 ضربه شلاق دیگر محکوم کردند. بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبان روز گذشته 478 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. در همین مدت بیش از 20200 بیمار جدید مبتلا به کرونا نیز در ایران شناسایی شدند. آمارهای روزانه که توسط وزارت بهداشت ایران منتشر می شود مورد تردید جدی منابع مستقل است و کارشناسان آمارهای واقعی را چند برابر آمارهای رسمی ارزیابی می کنند. همزمان علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، از برداشته شدن محدودیت‌های تردد شبانه در برخی از شهرها خبر دادند.
بله، ما محدودیت شبانه رو قبلا هم اعلام کردیم. در شهرهایی که واکسیناسیون شبانه روزی دارن برداشته خواهد شد و برداشتیم، ولی می‌بینیم معنی نیست که مردم خلاصه تو خیابون رو بچرخن شبه، بلکه برای زدن واکسن و تشریف ببرن به
آقای رئیسی در این حال گفت ممکن است در آبان خیز جدید کرونا رخ دهد، اما اگر به گفته او در این مدت شمار افراد واکسینه شده به 75% جمعیت برسد، میزان مرگ و میر کمتر خواهد بود. با وجودی که مدتی است روند واکسیناسیون در ایران شتاب گرفته، اما تا روز یک شنبه 21 شهریور ماه تنها کمی بیش از 12,100,000 نفر در ایران موفق به دریافت هر دو روز واکسن کرونا شدند. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، سفر خود به تهران و گفتگوهای انجام شده را مثبت ارزیابی و بر لزوم ادامه مذاکرات با ایران در آینده تاکید کرد. آقای گروسی روز یک شنبه پس از دیدار با محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی، گفت که در این دیدار توافق شده که ادامه مذاکراتش با آقای اسلامی در وین انجام شود و او در آینده نزدیک بار دیگر برای مذاکرات به تهران بازگردد. در همین حال محمد اسلامی هم از توافق برای تعویض کارت‌های حافظه دوربین‌های نظارتی آژانس خبر داد و گفت قرار شد تیم فنی مربوطه بعد از توافق به ایران بیایند و کارت‌های حافظه را تعویض کنند. او گفت این کارت‌های حافظه در ایران نگهداری و پلمب می‌شود. سفر رافائل گروسی به دنبال گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران و در آستانه نشست 35 عضو شورای حکام در هفته جاری انجام شد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار. اما چکیده ای از اون چه در این مجله تقدیمتان میکنیم. سفر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران رو بررسی میکنیم. نگاهی داریم به روابط ایران و عراق به بهانه سفر نخست وزیر عراق به ایران.
مسافرت کاظمی به تهران در یک وضعیت بسیار حساسی داره انجام میگیره. از یک طرف کاظمی احتیاج به یک نوع آرامشی داره در عراق که بهش کمک بکنه در انتخابات آینده شرکت بکنه.
روابط ایران و طالبان رو دنبال میکنیم.
جمهوری اسلامی از در کلیتش، یعنی اون ساختار قدرت، به این نتیجه رسیده که وجود طالبان توی افغانستان به عنوان یک گروهی که در مدیریت احتمالی این کشور هم طبیعتاً وابسته به کشورهای مثل ایران خواهند بود، بسیار بهتر از وجود یک حکومتی هستش که وابسته به آمریکا باشه.
به بهانه اعترافات تلویزیونی میلاد حاتمی، چهره اینستاگرامی، مسئله اعترافات اجباری در جمهوری اسلامی رو بررسی میکنیم.
این داستان اعترافات اجباری در جمهوری اسلامی مثل اواخر دوران استالین شده. در اون دوره دیگه کسی باور نمیکرد، همه میدانستن اعترافات دروغ هست.
و گزارش مراسم اختتامیه جشنواره جهانی فیلم ونیز رو به آگاهیتون می‌رسونیم. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز یک شنبه پس از 2 ساعت مذاکره از ادامه مذاکرات فنی در وین و سپس تهران خبر دادند. همزمان بیانیه مشترکی از سوی ایران و آژانس درباره این مذاکرات و همکاری های آینده منتشر شد. هانا کاویانی از رادیو فردا درباره جزئیات این گفتگوها و بیانیه صادره می گوید.
این اولین دیدار محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بوده که حالا با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی کار خودش رو در این سمت آغاز کرده. در این دیدار بسیار کوتاه و سفر بسیار کوتاه رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران، بیانیه که صادر شد شاید بر 3 پایه بشه گفت که متمرکز بوده: ادامه گفتگو، مذاکره و همکاری. اینها اصول این بیانیه بود. یکی از مهمترین مواردی که در این بیانیه سه‌ماده‌ای به اون اشاره شده، مسئله خدمات رسانی و شاید جایگزین کردن حافظه دوربین هایی است که آژانس در تأسیسات ایران داره، اما از زمستان سال گذشته به دلیل اون قانونی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده بود، آژانس دسترسی به حافظه این دوربین ها نداره. در گزارش محرمانه که مدیر کل آژانس در هفته گذشته به شورای حکام داد که این هفته‌ای که در پیش رو داریم بخواد اون رو بررسی کنه، یکی از مواردی که در اون گزارش اومده بود بحث دوربین‌های بود در یک تأسیساتی مثلا در کرج، که گفته شده بود در اونجا اتفاقی افتاده و از 4 دوربین 1 دوربین کاملا منهدم شده، به 1 دوربین ضربه وارد شده، 2 دوربین دیگه سالمه، اما مشکلی بود برای دسترسی به حافظه این دوربین ها. اون چیزی که بیانیه امروز ایران آژانس داره نشون میده اینه که همچنان دسترسی به این حافظه ها وجود نداره، همچنان مهرموم خواهد شد این حافظه ها، برای اینکه بعد از اینکه ایران گفته بود که بعد از رفع تحریم ها اجازه میده که آژانس دسترسی داشته باشه به اینها، حالا آژانس بر مبنای توافقی که امروز طرفین کردن در تهران اجازه خواهد داشت که دست کم خدمات رسانی بکنه به این دوربین ها. اگر حافظش پر شده یا حافظش احتیاج به جایگزین کردن داره، بتونه این کار رو انجام بده، تصاویر ضبط بشه و باز در تهران مهرمون بمونن تا ببینن که سرنوشت اون مذاکرات احیای برجام که متوقف شده به کدوم سمت خواهد رفت. حالا رافائل گروسی به وین میاد امشب و همچنین فردا طی یک کنفرانس خبری صحبت خواهد کرد درباره جزئیات بیشتری شاید از اون چه که در تهران به دست اومده، و بعد از اون فردا دوشنبه در وین نشست فصلی شورای حکام آغاز خواهد شد، نشستی که پیش بینی میشد اگر این توافق تهران به دست نمی اومد هم حتما به سمت یک قطعنامه تنبیهی علیه جمهوری اسلامی ایران پیش بره. اما با این توافقی که در تهران به دست اومده، شاید اون قطعنامه دیگه لازم نباشه، اگرچه که اون قطعنامه هم مثلا کشوری مثل روسیه گفته بود که با اون موافقت نخواهد کرد، موضوع وتو نبود اما روسیه به اون رأی منفی میداد. البته که در طول این هفته از کشورهای اروپایی، از نمایندگان آمریکا در آژانس بسیار بیشتر خواهیم شنید درباره این توافق اولیه‌ای که حالا در تهران به دست اومده و نگرانی‌هایی که اون طرف مقابل داره، درباره همچنان سوالاتی که باقی مونده و تهران هنوز به اونها پاسخ نداده. شاید پاسخ به اون سوال‌ها کم کم در مذاکرات آتی محمد اسلامی و رافائل گروسی، از جمله در کنفرانس عمومی که آخر ماه سپتامبر در وین برگزار خواهد شد، به دست بیاد.
گزارشی بود از هانا کاویانی. نخست وزیر عراق در رأس هیئتی روز یکشنبه وارد تهران شد و بلافاصله گفتگو با مقام ایرانی را آغاز کرد. مسئله حملات ایران به مواضع کردها در خاک اقلیم کردستان عراق و حضور عراق در کمیته چهار جانبه کشورهای عرب از مباحثی است که طی روزهای گذشته بر روابط دو کشور سایه افکنده. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، داشتم، نظر وی را در مورد دیدار رهبران دو کشور پرسیدم. علی صدرزاده:
مسافرت کاظمی به تهران در یک وضعیت بسیار حساسی داره انجام میگیره. از یک طرف کاظمی احتیاج به یک نوع آرامشی داره در عراق که بهش کمک بکنه در انتخابات آینده شرکت بکنه. بدون این آرامش براش مشکل خواهد بود که نخست وزیر آینده بشه. دومین که باید نظر ایران رو هم در مورد این مسئله بدونه، چون همونطور که میدونید نخست وزیران گذشته عراق تا حدودی با دخالت‌های ایران صورت می‌گرفته. الان هم کاظمی بایستی کم یا بیش توافق ایران رو، یا اینکه لااقل از ایران بخواد که سنگ اندازی نکنه در این راه، به تهران رفته و خودش رو آماده می‌کنه برای انتخابات عراق. ایران راجع به این آقای کاظمی یه مشکل داره. مشکلش این است که واقعیت این است که آقای کاظمی میتواند برای آمریکایی‌ها کاندیدای بسیار خوبی باشه و بوده و شواهد نشون میده که در انتخابات آینده هم آمریکایی‌ها بیمیل نیستن کاظمی نخست وزیریش رو ادامه بده. پس بنابراین مسئله نخست وزیری آینده آقای کاظمی که از مسائل اساسی است که ایران بایستی بهش در صحبت‌های بین ایران و عراق مطرح میشه. مسئله دوم این است که ظاهرا ایران با این حملاتی که این اواخر به منطقه کردستان عراق کرده، داره این برنامه آقای کاظمی رو یک مقدار دچار مشکل میکنه. و به همین علت مسافرت آقای کاظمی به ایران این هست که ایران رو وادار کنه که از حملاتش به منطقه کردستان عراق دست برداره، به خصوص این که کردها این انتظار رو از آقای کاظمی دارن. در بین تمام نخست وزیران گذشته عراق، کاظمی که از کسانی بوده که بیش از همه کردها بهش اعتماد داشتن. من فکر کنم این دوتا مسئله مهمی هست. ایران هم انتظاراتی داره که از جمله اون پروژه بزرگ بلند پروازانه کشیدن راه آهن از بندر امام خمینی به بندر لازقیه سوریه که از سرزمین عراق رد میشه، این هم یکی از مسائلی است که هم برای عراق یک مقدار مشکلات به وجود میاره، هم ظاهرا آمریکایی ها موافق چنین برنامه نیستن. بنابراین این هم میتواند مورد بحث قرار بگیره. علاوه بر این مسئله سوم، مسئله صدور انرژی ایران هست که دچار مشکل شده به عراق در این اواخر، چون هم خود ایران مشکلات داره و هم عراق در این زمینه مشکلات داره.
در مورد این راهپیمایی 40 که ایران به نوعی هر سال یک نوع قدرت نمایی میکنه و امسال عراق محدودیت براش ایجاد کرده، فقط سفر هوایی رو جلوی پای ایرانی ها گذاشته، راجع به این نظرتون چی هست؟
عراقی ها به خصوص آقای کاظمی مخالف این قدرت نمایی به این صورت به ایران بودن به دو دلیل. یکی این که باعث میشد که اختلاف بین شیعه و سنی رو در عراق تشدید بکنه. دوم همونطور که شما گفتین یک قدرت نمایی، یک دولت خارجی در سرزمین عراق بود. سوم اینکه مسائل کرونا هم بهش اضافه شده و همین علت از اول عراق گفته بود که ما مخالف این راه به مایه 40 چند صد هزار نفری هستیم. حالا هم راجع به تعدادی که بایستی از طریق هوا به عراق مسافرت کنن هنوز به توافق رسمی نرسیدن، به خصوص اون که پروتکل‌های لازمه در مورد کرونا هم درش اختلاف نظر داره. چه واکسنی مورد قبول هست، چه واکسنی مورد قبول نیست، چه تست هایی باید انجام بگیره، اون هم هنوز به مرحله نهایی نرسیده. بعضی از روزنامه های ایران می نویسن که لااقل 300 هزار نفر خواهند رفت، ولی من فکر نمی کنم چه این تعدادی اصولا بتونن به عراق بدن از جانب ایران.
در مورد نشست کمیته چهار جانبه کشورهای عربی که برگزار شد و عراق هم جزوش بود که در این نشست به تهدیدهای ایران هم پرداخته شد، نظرتون در مورد این نشست و بیانیه پایانیش چیه؟
این کمیته اعلامیه هم صادر کرد و خیلی 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 مورد انتقاد ایران قرار گرفت، چون حملات بسیار شدیدی علیه ایران انجام شد. در این کمیته امارات متحده عربی بودن، عربستان سعودی بود، بحرین بود، مصر بود و دبیر کل اتحادیه عرب. و این حضور دبیر کل اتحادیه عرب خیلی مهم است و مهمتر از این است که این کمیته به ابتکار عربستان سعودی انجام گیره و تقریبا به تمام مسائل اختلافات بین ایران و عرب اشاره کرد و این خودش نشون میده که اصلا اون مسئله ای که گویا آقای الکاظمی واسطه‌ای بوده است در عراق برای نزدیکی ایران و عراق، این مسئله رو مورد سوال قرار میده. و اینکه نزدیکی ایران و عربستان رو که بهش این اواخر میگفتن که در دسترس هست، این هم منفی نمایانده شد، نشون داده شد که نزدیکی بین ایران و عربستان اصلا به اون صورتی که ما توجه میکنیم به این سادگی نخواهد بود. و عراق هم در حاشیه این کمیته بود، چون به هر حال عراق نمیخواست که به این صراحت وارد این کمیته بشه، ولی همه میگن که عراق از گفته های این کمیته پشتیبانی کرده، در کنار این کمیته بوده.
گفتگویی بود با علی صدرزاده. در ادامه حمایت های تحویلیش تلویحی شماری از مقامات حکومتی ایران از گروه طالبان، مدیران مسئول دو رسانه حکومتی، روزنامه کیهان و روزنامه جوان، هم هر یک در اظهاراتی از رفتار جمهوری اسلامی در قبال تحولات افغانستان دفاع و آن را در راستای حمایت از منافع ملی ایران توصیف کردند. رضا جمالی گزارش می دهد.
در ایران جدال‌های لفظی درباره حمایت جمهوری اسلامی از طالبان همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین آنها روزنامه کیهان چاپ تهران در مقاله‌ای با حمایت از همکاری اقتصادی ایران با افغانستان تحت حاکمیت طالبان، این همکاری را به نفع تهران خوانده و افسوده که این همکاری می‌تواند نیازهای اورانیوم ایران را از معادن افغانستان برطرف کند. همزمان عبدالله گنجی، مدیر مسئول روزنامه جوان متعلق به سپاه پاسداران، با حمایت از عدم دخالت ایران در جنگ پنجشیر، ورود ایران به این جنگ را باخت مطلق خوانده است. مدیر مسئول روزنامه جوان درباره عدم ورود ایران به تحولات افغانستان در مقایسه با آنچه در سوریه انجام شد، دلیل مهم آن را تهدید نشدن حرم اهل بیت توصیف کرده و مدعی شده که رفتار طالبان با شیعیان مانند 20 سال پیش نیست و کشتار شیعیان در دستور کار این گروه قرار ندارد. حمایت‌های آشکار و پنهان جریان‌های نزدیک به حاکمیت در جمهوری اسلامی از طالبان، در حالی است که شمار دیگری از مقامات در ایران حتی در بین اصولگرایان به نحوه تعامل جمهوری اسلامی با گروه طالبان و انفعال حکومت در قبال تحولات افغانستان انتقاد دارند. روزنامه جمهوری اسلامی در تازه‌ترین انتقاد، صدا و سیما را به عنوان دستگاه تبلیغاتی طالبان در ایران معرفی کرده است. این روزنامه افسوده که تلویزیون جمهوری اسلامی هنوز هم اخبار افغانستان را با طعم طالبان تغییر یافته نقل می‌کند. روزنامه جمهوری اسلامی همچنین از حضور خبرنگار صدا و سیما در کابل و عدم پوشش آنچه اقدامات جنایتکارانه طالبان در پنجشیر خوانده انتقاد کرده است. همچنین گزارش شده که سفر خبرنگاران رسانه‌های اصولگرا از جمله تسنیم به افغانستان در هماهنگی با گروه طالبان بوده است. مهدی بختیاری، مدیر کل سیاسی خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، از جمله خبرنگارانی است که به افغانستان سفر کرده است. نجات بهرامی، کارشناس مسائل سیاسی ایران در ترکیه، در ارزیابی اختلافات در جمهوری اسلامی در خصوص تحولات افغانستان به رادیو فردا میگوید:
به نظر من جمهوری اسلامی در کلیتش، یعنی اون ساختار قدرت، به این نتیجه رسیده که وجود طالبان توی افغانستان به عنوان یک گروهی که تجربه کشورداری چندانی ندارند و در مدیریت احتمالی این کشور هم طبیعتاً وابسته به کشورهای مثل ایران خواهند بود، بسیار بهتر از وجود یک حکومتی هستش که وابسته به آمریکا باشه و با حمایت نیروهای نظامی آمریکا و افغانستان برقرار باشه، که همیشه یک تهدیدی برای امنیت بلند مدت خود جمهوری اسلامی خواهد بود. یه همچین نگاهی رو که در خاورمیانه در کشورهایی مثل سوریه و افغانستان انجام دادن، در نهایت ما رو به این نتیجه میرسونه که اولویت اول شکست و خروج نیروهای غربی و خصوصا نیروهای آمریکایی از منطقه هست، تا شایبه و احتمال تکرار یه تجربیاتی مثل تجربه سقوط حکومت قبلی طالبان و سقوط حکومت صدام رو از خودشون دور کنن. یعنی این اولویت اول هستش که جهتگیری‌ها و اون رویکردهای کلان حکومت رو در روزهای اخیر به نظر من ترسیم میکنه.
حمایت‌های آشکار و پنهان شماری از مقامات حکومتی در ایران از گروه طالبان در حالی است که در تازه‌ترین تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، اعضای گروه طالبان در پنجشیر شماری از غیرنظامیان را در این ولایت به زعم همکاری با مخالفان در ملأ عام اعدام می‌کنند. رفتارهای خشونتبار طالبان در افغانستان در حالی ادامه دارد که این گروه روز شنبه پرچم خود را در مراسمی رسمی بر فراز ارگ ریاست جمهوری افغانستان به اهتزاز درآوردند. آغاز به کار کابینه طالبان همچنین با سفر ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه به قطر همراه شده است. او پیش از ورود به قطر گروه طالبان را به دروغگویی متهم کرد و گفت پاریس حکومت طالبان در افغانستان را به رسمیت نخواهد شناخت. پیشتر هم آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا اعلام کردند که امارات اسلامی طالبان در افغانستان را به زودی به رسمیت نخواهند شناخت.
گزارشی بود از رضا جمالی. اما میلاد حاتمی از چهره‌های مشهور اینستاگرامی که دی ماه گذشته در ترکیه بازداشت و به ایران تحویل داده شد، در اعترافات اجباری که از تلویزیون پخش شد، عملکرد اطلاعات سپاه را جالب و تعجب‌آور خواند. تلویزیون ایران در سال‌های اخیر بارها اقدام به پخش اعترافات اجباری زندانیان کرده که در موارد متعددی این افراد پس از آزادی گفتند اعترافات تحت فشار و شکنجه اخذ شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران ساکن آلمان داشتم، ابتدا از مسئله کلی اعترافات اجباری در جمهوری اسلامی پرسیدم. مهدی مهدوی آزاد:
این داستان اعترافات اجباری در جمهوری اسلامی مثل اواخر دوران استالین شده. در اون دوره دیگه کسی باور نمی‌کرد. همه می‌دونستن اعترافات دروغ هست، تحت فشار و شکنجه گرفته میشه. منتها ساختار حکومتی وقت اصرار داشت این اعترافات رو انجام بده، بگیره این اعترافات رو، هم برای اینکه قدرت نمایی کنه و مخالفانش نشون بده که نگاه کنید در دستگاه من هستید، و همین که اون بخش اندکی از حلقه حامیان افراطی خودش رو بتونه همچنان منسجم نگه بداره. داستان اعترافات اجباری در ایران یک مکانیزم، یک سازوکاره. یعنی جمهوری اسلامی تکنولوژی اعترافگیری داره، تکنولوژی شکنجه سفید که منتج به اعترافات اجباری میشه داره. زندان در جمهوری اسلامی این سالهای اخیر مخصوصا دیگه یک تکنولوژی بسیار پیچیده شده. داستان اعترافات اجباری هم فقط بحث سیاست نیست. شما در حوزه اینستاگرام میبینید حتی رقصنده های اینستاگرام دختر بچه 19 ساله مثل مائده حجبری رو فقط به جرم اینکه کمی رقصیده بود ازش اعترافات اجباری میگیرن. میبینید در مورد سیاستمداران، فعالان سیاسی، فعالان کارگری خوزستان رو ببینید، سپیده قلیان، اسماعیل بخشی، توی دراویش محمد سلاس رو میبینید، و نهایتا میرسید به طیف بزرگی از تک متهمانی که یک پروژه در موردشون اجرا میشه، مثل پرونده مازیار ابراهیمی. یعنی حکومت یک ادعا شکنجه میکنه که اعترافات اجباری بگیره، که مثلا نه بگویند ما در اسرائیل آموزش دیدیم و دانشمندان اتمی ایران رو ما ترور کردیم، برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه اون پروژه رو، اون فشار رو از سر خودش باز کنه. برای من در جمله آخر میتونم بگم شما شاهد یک مکانیزم، یک سازوکار به پایان رسیده هستید که با اصرار همچنان توسط حکومت داره ادامه پیدا میکنه. سازوکاری یک تکنولوژی هست، هدفش این هست که حکومت اولا مخالفین خودش رو تحقیر کنه و بترسونه، و دوما جمع معدود هواداران افراطی خودش رو همچنان منسجم نگه.
این قدرت نمایی که جمهوری اسلامی میخواد صورت بده با آوردن این افراد و گرفتن اعتراف اجباری از اونها، این واقعا هنوز کارایی داره بین مردم؟ مثلا من الان میبینم میلاد حاتمی ضمن تعریف از عملکرد سازمان اطلاعات سپاه گفته جزئیاتی درباره او و سایر افراد شبکه و سایت‌های شرط بندی به اونها گفته شده که انگار هر لحظه یه نفر با اونها بوده و این اطلاعات برای اون جالب و تعجب آوره. یعنی خود قربانی داره یه جوری البته به دستور اونها دیگه اعتراف میکنه که اینها چقدر قدرتمندن. این نوع قدرت نمایی واقعا در بین مردم به نظر شما همچنان هنوز میتونه جایی داشته باشه و مردم باورش میکنن اصولا؟
ذریب نفوذش هر سال و هر روز در واقع داره کمتر میشه. منتها جامعه خب مفهوم پیچیده است. جامعه متشکل از بخش‌های بسیار متفاوتی است که بخشی از اون ممکنه تحت تاثیر قرار بگیرد. ببین در همین 10 سال اخیر سازمان عدالت برای ایران گزارش داده که از فاصله 2009 تا 2019 در 10 سال 355 مورد اعترافات اجباری رسمی ما داشتیم که در مورد شرف و حدیث دیگه وجود نداره. برخی از این پرونده‌ها رو می‌بینید مثل پرونده اعترافات اجباری مائده و جبری، اینا اساساً به ضد خودش تبدیل میشه. یعنی موج عظیمی از خشم حکومتی، خشم عمومی رو علیه حکومت ایجاد میکنه که چرا شما یه دختر 19 ساله مظلوم رو می‌برید به گریه میندازید واسه اینکه مثلا بخشی بده. برخی از این اعترافات مثل پرونده مازیار ابراهیمی کلاوترور می‌بینید به یک رسوایی بزرگ علیه حکومت تبدیل میشه. منتها چرا با وجود همه این رسوایی ها و خشم عمومی باز حکومت داره ادامه میده؟ به این خاطر که ساختارهای تمامیت ها امکانات بیشتری ندارن، مثل ساختارهای دموکرات نیستن که بتونن خلاقیت های روزانه داشته باشن. در واقع چون ساختار حکومتی اساسا بر مبنای ارعاب هست، بر مبنای ترس، بر مبنای عقب راندن جامعه مدنی، امکانات متعدد و مختلف زیادی وجود نداره. اعترافات اجباری یکی از مهمترین ابزارهای این حکومت هاست. برای من میتونم بگم راه دیگه ای نداره. اگر قرار باشه همین جوری حکومت بکنه، طبیعتاً مجبور هست از چنین لوازمی که داره استفاده بکنه.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قنچکه برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
جشنواره جهانی فیلم ونیز، قدیمی ترین جشنواره سینمایی جهان که امسال 78مین دوره اش را برگزار می‌کرد، شب گذشته به کار خود پایان داد. فیلم حادثه از سینمایی فرانسه شیر طلای بهترین فیلم را به دست آورد و سینمای ایران هم با فیلم زالاوا از جوایز بخش‌های جنبی بی‌نصیب نماند. بیشتر بشنوید از محمد عبدی، منتقد و نویسنده از محل برگزاری جشنواره ونیز.
پایان هیاهوی جشنواره ونیز با شیر طلا برای یک سینماگر زن، جشنواره‌ای که بعدم حمایت از فیلمسازان زن متهم بود، برای دومین سال پیاپی بزرگترین جایزه خود را به یک فیلمساز زن اهدا کرد. حادثه ساخته اودری دیوان از فرانسه که داستانی هرچند تکراری را با ظرافت‌های خاص زنانه روایت می‌کند. روایت دختر جوانی در دهه 50 فرانسه که ناخواسته باردار شده و حالا به دلیل قوانین سختگیرانه امکان سخت جنین ندارد. فیلم در نهایت میتواند با نفوذ به درون یک زن در دل یک جامعه مرد سالار، بیان که به دل شعار بغلتد، صحنه‌های بیادماندنی را خلق کند. فیلمسازان شناخته شده هم از جوایز ونیز بی نصیب نماندند. پائولو سورنتینو با فیلم دست خدا جایزه بزرگ داوران را به دست آورد و جین کمپیون هم با فیلم قدرت سگ جایزه بهترین کارگردان را به خانه برد. فیلم تازه پدرو آلمودوار با نام مادران مشابه که چندان مورد پسند منتقدان واقع نشده بود هم با دست خالی به خانه باز نگشت و پنلوپه کروز بازیگر این فیلم جایزه بهترین بازیگر زن را به دست آورد. سینما ایران امسال در بخش‌های اصلی جشنواره حضور نداشت، اما فیلم زالاوا، اولین ساخته ارسلان امیری که در بخش هفته بین‌المللی منتقدان ونیز نمایش داشت، توانست جایزه این بخش را به دست بیاورد. فیلم در سال 1357 در روستایی در کردستان می‌گذرد که اهالی آنجا با تعصبات خاص خود به جن باور دارند. فیلمساز روایت جذاب و متفاوتی را برای اولین فیلمش برگزیده، هرچند در کارگردانی عاری از عیب و نقص نیست. آنالیلی امیرپور، فیلمساز ایرانی آمریکایی هم با فیلم مونالیزا و ماه خونین در بخش مسابقه جشنواره حضور داشت اما از جوایز نصیبی نبرد. شیرین نشاد دیگر فیلمساز ایرانی آمریکایی بود که با فیلم تازه‌اش سرزمین رویاها در جشنواره ونیز امسال شرکت داشت. فیلمی شخصی درباره عکاس ایرانی در آمریکا که به ثبت و ضبط رویاهای مردم مشغول است. این فیلم در بخش افق‌های گسترش یافته نمایش داشت و مورد استقبال قرار گرفت. شهرام مکری فیلمساز ایرانی هم یکی از داوران بخش افق‌های جشنواره امسال بود.
با این گزارش محمد عبدی به پایان مجله بعد از ظهر امروز می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادن روز خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.